بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، بحث خمس، توسط آیت الله جوادی آملی، تهیه شده در سال 1373 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. وجوب خمس در همه درآمدها این مورد اتفاق فقهای شیعه است، منتها مهمترین اشکالی مسئله اون سیر تاریخی قضیه است نه تعارض روایی. در نوبت قبل ملاحظه فرمودید که در قبال این ادله که دلالت میکند بر وجوب خمس دو تا مشکل هست، یکی مشکل روایی است و اون نصوص تحلیل است که معارض این است، یکی هم سیر تاریخی است که مانع اصل ثبوت هست و اون است که اگر خمس مثل زکات جزء مسائل مالی اسلام می بود، چرا در صدر اسلام هنگامی که حکومت اسلامی بسطیت داشت اصلا اموال مردم را تخمیس نمی کرد و در هیچ نامی از نامه های از امیر سلام الله علیه که در نهج البلاغه آمده یا در مستدرک نهج البلاغه هست به هیچ والی از ولات بخشنامه صادر نکرد که شما خمس مال مردم را دریافت کنید، در حالی که در باره زکات این دستورات را دادند، در باره زکات فطر این دستورات رو دادن، در باره زکات مال این دستورات رو دادن. خب اگر واجب بود عمل می شد و چون عمل نشد معلوم می شود واجب نیست و نمی شود گفت اینها در اثر تقیه این کار را نکردن و حکومت در اختیارشون نبود مثل عصر صادقین علیهم السلام، اون وقتی که حکومت در اختیارشون بود و مبسوط الیت بودن مثل خود پیغمبر صلی الله علیه و سلم و حضرت امیر سلام الله علیه و بخشی از حکومت امام مجتبی سلام الله علیه اصلا سخن از خمس نیست. مشکل دوم یعنی معارض بودن با روایات تحلیل نظیر سایر مسائل فقهی قابل علاج است. در هر مسئله روایتی برای حکم دلالت میکند، یه معارضی هم دارد، حالا یا جمع سندی می شود یا جمع دلالی، این محظوری ندارد. اما این مشکل تاریخی و سیره‌ای این با ظهور لفظ و با جمع دلالی و با جمع سندی قابل درمان نیست، اینو باید با یه فکر اساسی حل کرد. این اشکال وقتی انسان بداند اشکال چقدر قوی و عمیق است، گاه روایات رو با عمق دیگر نگاه میکند. وقتی با عمق دیگر نگاه کرد محصولش تنها یه حکم فقهی نیست، یک حکم کلامی هم از او استنباط میشود. گرچه آدم در روایات هرچه عمیق تر باشد بهرهای تازه‌ای میبرد، اما یه وقت همه این بهرها فقهی است، محصولش فروعات فقهی است. یه وقت دست نه یه مسئله مسائل بعضی از مسائل کلامی از او استنباط می شود و مسائلی که بالاتر از این فروع فقهی است از او استنباط می شود. خب این در ذکر شریف باشد. مطلب دیگر این است که گاهی گفته می شود اگر خمس مثل زکات واجب می بود چرا در سراسر قرآن فقط یک آیه برای خمس است؟ خب اون هم آیات فراوانی می داشت. از این که یک آیه ذکر شده است معلوم می شود که اون اهتمامی که دین به زکات می دهد به خمس نمی دهد. این محظور دوم. این محظور دوم با اون محظور اول با مراجعه با خود روایات باب خمس حل می شود. هم از روایات برمی آید. این چنین نیست که خدا فقط در یک آیه مسئله خمس را طرح کرده باشد، هم از روایات برمی آید که مسئله خمس نظیر مسئله کفارات و امثال زارک نیست که یک حکم فتوایی باشد، بلکه یک حکم ولایی است و زمام او سعتن و زیغن به دست امام معصوم است. اگر این سمت برای امام معصوم ثابت شد، اونها که دو دید وسیع دیگر هم دارند در شرایط کنونی هم فتوای خاص خواهند داد. اون دید وسیع آن است که در عصر غیبت اسلام حکومت دارد، این چه نیست که تعطیل باشد، فقط وظایف شخصی در عصر غیبت لازم الاجرا باشد و وظایف عمومی و اداره کشور و حفظ ثغور اسلامی و حفظ کیان دین و اینا لازم نباشد. اگر در عصر غیبت دین حکومت دارد، یقینا حاکمش یک دینشناس عادل است. اون دینشناس عادل همون فقیه عادل است، چون دین را باید روی اجتهاد بشناسد دیگر، نه روی تقلید. وقتی روی اجتهاد شناس می شود مجتهد دین شناس، وقتی عادل بود همون فقیه عادل خواهد بود. خب اون که قائل به ولایت فقیه است، اول حکم اون اصیل را از نصوص استنباط می کند، بعد میگوید این حکم در عصر غیبت معطل نیست و چون معطل نیست حتما مجری طلب میکند و مجری او غیر از کسی که جامعه فقیه جامعه شرط باشد نخواهد بود. پس نصوص باب خمس گذشته از اینکه اون مسئله فقهی را حل میکند که بر ارباح مکاسب خمس تعلق میگیرد، این گونه از مسائل مافوق فقه را هم تأمین میکند. با تأمل این یک مطلب. مطلب دیگر اون است که در عصری که هیچ کس به فکر این گونه از مسائل حکومت و امثال حکومت نبود، چون میبینن که بعضی از نصوص در سطح بالای پیام خاصی دارن، میگن این نصوص متروکت و متن است. به حساب مدارک عبارتش خوندیم، مرحوم صاحب مدارک در همون جلد پنج مدارک این صحیحه علی ابن مهزیار را با اینکه میپذیرد سندن تام است، میگه متنش قابل قبول نیست. اما سایر فقها، نه اکثر فقها بلکه کثیر فقها، پذیرفتند، چون کثیر بالاتر از اکثر است، همونطوری که تو نوبت‌های قبل ملاحظه فرمودید. این که ببینید در کتاب‌های فقهی میگن اکثر بل الکثیر یا اشهر بل المشهور، چون مشهور بالاتر از اشهر است، کثیر بیشتر از اکثر است. در قبال اکثر کثیر است. وقتی گفتن اکثر فقهایی رو فرمودن، یعنی خیلی ها طرز دیگر فکر کردن، کثیر طرز دیگر فکر کردن، منطقه اکثر از اونها این چینه فکر کردن. یا اگر گفتن اشهر این است، یعنی اون حکم مخالف هم مشهور هست، منطقه این شهرت بیشتری دارد. ولی وقتی گفتن که این حکم مشهور است، یعنی مخالف شاذ نادر است. یا اگر گفتن کثیر این چنین فرمودن، یعنی قلیل اون چنان گفتن. لذا کثیر بیشتر از اکثر است و مشهور بیشتر از اشهر است. خب نه تنها اکثر فقها بلکه کثیر فقها که در قبالش قلیل قرار دارن، اون کثیر به صحیحه علی ابن مهزیار عمل کردن. این صحیحه علی ابن مهزیار هم حکم فقهی را به صورت باز تبیین می کند، هم اون دو تا مسئله کلامی و مانند اون را روشن می کند. از همین صحیح علی ابن مهزیار به خوبی برمی آید. اون شبهی که گفتند خمس با همه اهمیتی که دارد چه دار در یک آیه قرآن یاد شده است. اولا جریان آیه قرآن نظیر روایات نیست که در نصوص علاجی آمده. اگر روایات متعارض بودن اون روایاتی که اکثرن و بیشترن اونها مقدمن، چون کثرت روایات برای آن است که سند را تأمین میکند، وگرنه نقشی در دلالت ندارن. اگر سند قطعی بود چه قلیل چه کثیر فرقی ندارد، چه یک آیه چه ده آیه، اون مسئله روایات است که کثرت روایات در بحث های تعارضی مرجح است. اگر در یک مسئله ده تا روایت دلالتی بر حکمی داشت و یک روایت دلالت بر خلاف داشت، احیانا میگن این کثرت روایت مرجح است. ولی اگر در یه مسئله ده تا آیه دلالت بر یک حکمی داشت، یک آیه دلالت بر خلاف داشت، اینجا دیگر سخن از کثرت و قلت نیست، اینجا سخن از جمع دلالی فقط، نه جمع سندی، چون هر دو قطعی و صدور است. بنابراین این مشکل را ندارد که چرا زکات بیشتر است به خمس کمتر. البته این نشون می‌دهد که زکات مهمتر از خمس است، ولی در این گونه از موارد فرق بین یک آیه یا چند آیه نیست. مطلب دوم آن است که همین آیه معروف زکات که در سوره مبارکه توبه است، این هم بر زکات قابل تطبیق است هم بر خمس، گرچه در سیاقش سخن از مصارف هشتگانه زکات است، ولی اصل آیه یک عنصر محوری است که جامعه بین خمس و زکات خواهد بود. اون آیه این است که خذ من اموالهم صدقه تطهرهم و تزکیهم بها و صل علیهم ان صراطک سکن لهم. این صدقه هم شامل خمس می شود و هم شامل زکات، به شهادت همین صحیح علی ابن مهزیاری که مهمترین روایات این باب هست. در نصوص خمس آمده است که ما نیازی به مال شما نداریم، مخصوصا امام ششم فرمود به این که من از همه مردم مدینه وضع مالی هم بهتر است، لأکثر اهل المدینه مالن، من مالم از همه مردم این شهر بیشتر است، ولی از شما خمس میگیرم لتطیب نفوسکم یا لتطیب ولادتکم یا لتطهروا تا شما پاک بشوید. خب این لتطهروا ناظر به همین آیه است، چون که در همین صحیحه علی ابن مهزیار وقتی از جریان خمس سخن به میان میآید، قبل از اینکه حضرت آیه سوره انفال را مرقوم بفرمایند، یعنی وعلم و انما غنمتم را، این آیه خذ من اموالهم صدقتن را در صدر نامه ذکر میکنه. او سؤال از خمس کرده و ایشون از آیه خذ من اموالهم صدقتن تطهرهم جواب میدهن، و این همان است که فقهای ما در مسئله حلال مختلط به حرام که معروف بین اصحاب این بود که این خمس مصطلح است نه خمس غیر مصطلح، گفتن به این که چون حرام مختلط به حلال در ردیف سایر موارد خمسی یاد شده است، مثل کنز و معدن و قوس یاد شد، معلوم شد خمسش همه خمس مصطلح است. و اگر در روایات باب ده دارد که در حرام مختلط به حلال تصدق به خمس مالک، این معنیش این نیست که این مجهول مالک است و باید صدقه داد، بلکه خمس صدقه است. اونا خیال میکردن کلمه صدقه مخصوص مجهول المالک و زکات و امثال ذلک است در مقابل خمس. معروف بین از فقها این بود که نه، این صدقه همونطوری که شامل زکات و امثال زکات میشود شامل خمس هم میشود و خمس هم صدقه است از صدقات.
نه
چرا حالا این با اون سیر تاریخی الان حل می شود؟ الان این بحث اول روشن می شود که گاه می گویند اگر خمس اون هم مهم مثل زکات مهم بود، چرا یک آیه در او وارد شد؟ جوابش این است که یک آیه نیست و همون آیه صدقه هم شامل این هم می شود. این یک. و اگر خود این صحیحه را الان خوندیم، معلوم می شود به این که خمس سعتن و زیغن به دست ولی مسلمین است. ممکن است ولی اگر امام جواد سلام الله علیه می فرماید که من فعلا به شما بخشیدم، معلوم شد حق حق ولی مسلمین است و پیغمبرم شد بخشید. به هر تقدیر این صدقه آیه سوره زکات آیه توبه که فرمود خذ من اموالهم صدقتن تطهرهم، اختصاصی به زکات ندارد، گرچه بعدش دارد انما الصدقات للفقراء. خب این بخشی از اون مصادیق صدقه رو که زکات هست یاد کرده است. خب پس صدقه اگر در قرآن آمد اختصاص به زکات ندارد. یک. دو، حرام مختلط به حلال را که نصوص باب ده بعضی از تعبیراتش این بود که تصدق به خمس مالک، و بعضی از فقها خواستن بگوین مجهول المالک است تو باید صدقه داد نه خمس مصطلح، معروف بین اصحاب این بود که نه، این خمس مصطلح است و خمس مصطلح را هم صدقه میگن، و اگر در روایات باب ده آمد از تصدق به خمس مالک، این دلیل نیست برای اینکه از باب مجهول مالک است خمس مصطلح نیست، بلکه خمس مصطلح است چون خمس مصطلح هم صدقه است. در همین نص میبینیم گاهی این خمس میشود، یعنی این یک پنجم، گاهی عفو میشود، رأساً عفو میشود، گاهی به صورت یک دوازدهم در میآید که امام میفرماید امسال یک دوازدهم بدن، نصف و سدس بدن. خب اگر این یه فتوای کلی بود نظیر غسلتان و مسحتان وضو، اینه که هیچ امامی و هیچ پیغمبری صلی الله علیه و سلم نفرمود که حالا امسال شما تا ساعد را بشویید لازم است تا آرنج را بشویید، یعنی بین مچ دست و مرفق این بخش رو میگن ساعد. حالا امام بفرمود به این که حالا که سردتونه تا ساعد را بشویید لازم نیست تا آرنج بشویید، این چنین نیست که. یا حالا که سردتونه لازم نیست که تا آرنج بشویید، همین که تا زند را همون مقداری که در تیمم کافیست اون مقدار بشویید کافیست، من به شما تخفیف دادم، این از اون باب نیست که. این فرض اللهی که در قرآن مشخص شد جز فتوای دین است نه حکم ولایی. ولی مسائل مالی، این بخش از مسائل مالی میبینیم امام میفرماد که امسال فقط از اون بخش مخصوص یک دوازدهم بدن کافی است. خب پس گاهی عفو است گاهی تخفیف است. شما این رد حکم قاضی خب جایز نیست برای هیچ کسی، برای خود قاضی نقض حکم قاضی حرام است، حتی برای خود قاضی. این اراد علیهم که اطلاق دارد شامل خود قاضی هم می شود. قاضی اگر حکمی را انشاء کرده است گفت حکم تو به ذالک، بعد دیگری بخواهد نقض کند، در صورتی قاضی واجد شرایط فقهی باشد دیگری بخواهد نقض کند حرام است، خود قاضی هم بخواهد نقض کند حرام است. اما ولی مسلمین که عفو و تخفیف به عهده اوست، این نقض قضای قاضی است یا اعمال ولایت است که نقض نمی کند که. خب این گونه از امور یا رأساً عفو می شود یا نیمه عفو است به نام تخفیف، و توی مسائل قضایی تو مسائل حکومتی و مانند آن هست. اما دیگه حالا بیان بگن که شما نماز رو یه رکعت بخوانید، نیست. اونها که احیانا رو این شؤون ولایت و حکومت نقدی داشتن بین احکام ولایی خود دین که تو متن دین است و احکام فتوایی دین که اون هم تو متن دین است احیانا خلط می کردن. بین اگر ولی مسلمی بتواند فلون کار را بکند، پس لازمش این است که بتواند بگوید نماز مغرب را یک رکعت بخوانید، دو رکعت بخوانید، غافل از این که اون احکام و فتاوای ثابت یک معیار دارد، این مسائل مالی معیار دیگری دارد. لذا در هیچ فتوای از فتاوای اولیه در هیچ جای ائمه علیهم السلام دست نبردن چه کم بکنن چه زیاد، بلکه خود را و دیگران را به این اصل متعبد می دانستن. و اما در مسائل مالی می فرمان به این که امسال اگر یک دوازدهم بدن کافی است. خب اون حج تضاهم دارد با یک ضرر مهمتری، اون هم همین است که اگر رو مسائل حکومتی قرار میگرد، نه کیفیت حج. یه وقت در کیفیت حج شما میگن سعی بین صفا و مروه رو 5 تا بکنید، امسال 5 بار بکنید نه 7 بار، این چنین نیست. یه وقتی اصل این مایه خونریزی مسلمین است میگه ترک کنید. دیگری هم همینطور است. حالا در مسائل فردی ملاحظه کنید، یه شخص معینی میداند به این که امسال اگر مکه مشرف بشود مبتلا به خونریزی است، یا میکشن یا مصدوم میکنن، خب نمیره. ولی مسلمین ولی همه اینهاست، تصمیمی را که تک تک اینا باید بگیرن او میداند و میگیرد. ولی دیگه ولی مسلمین نمیآید بگه این اشباط هفتگانه را به 5 شد تبدیل کنه، من امسال شما تخفیف دادم که شما حالا چون جمعیت زیاد است 5 دوری بگردید کافی است. همه اینها سرش اینه که خود نصوص چیز حمله بر حالت استقرار شدنش آسانه. این خیلی از فقها در غیر حال زیهام هم فتوا دادن به اینکه 13 متر و نیم نیست، بیشتر است، متاف وسیع‌تر است. اینها مربوط به استنباط ها برمیگردد. یک مقدار انسان وقتی در فضای باز فکر کرد نحوه دیدش در روایات هم عوض میشود. تو مدار بسته که می اندیشد حکم خاص از او استفاده بکنه، خیال بکنه هرچه با احتیاط تر باشد به مسائل دینی نزدیکتر است. یه وقتی رو همون مسئولیت قضایی که به عهده ما بود از سؤال کردن که ورثه گروهی در این که شخصی مرد زمینی و خانه گذاشت، زمین که به زن ارث نمی رسد، خانه به زن ارث می رسد، حالا اونها با این زن دعوا کردن، حالا یا قتل اتفاق افتاده یا جرح و عده به زندان افتادن. اونجا چون چند نظر است که اصلا اون اعیانی رو مالک نمی شود، یا اعیانی رو مالک می شود خود این رو مالک می شود، یا نه خود این را مالک نمی شود قیمت این را مالک می شود. خب بعضی از فقها حتی امام رضوان الله تو اون بخشا گفتن احوت مصالحه است. حالا اینها زدن یه کشته دارن یا مجروح دارن به زندان افتادن، فتوا اینه که احوت اینه که صلح بکنن. این پیداست تو مدار بسته فکر کردن است دیگر. احوت با احوت که مشکل زندان و زندانی ها حل نمی شود که. این خیال میکنن که همیشه مسئله دوستانه است و همین چند تا طلبند و همین حجه درس، غافل از این که الان اینها زدن یه عده رو مجروح کردن، بعضی هم کشته بعضی هم خونالود تو زندانن، فتوا اینه که اینا احوت اینه که با هم صلح بکنن. این دو جور برداشت کردن است. این باید بداند که الان در چه فضایی دارد فتوا میده. این هست که عالم به زمان لا تهجم علیه لوابس. به هر تقدیر شما وقتی به مدارک و امثال مدارک نگاه میکنید میبینید که این صحیحه که سندن تام است، میگن متروکت و دلاله است. در حالی که شما بیشتر وقتی به این صحیحه بپردازید میبینید نه این متروکت دلاله نیست. این نه تنها مشکل فقهی خودش حل میکند بلکه بار مسائل دیگر را هم میبرد. این دو تا فرق است. حالا این صحیحه را بخوانیم. روایت پنج باب هشت از ابواب ما یجوفی الخمس، روایت پنج باب هشت از ابواب ما یجوفی الخمس. مرحوم شیخ طوسی رضوان الله علیه به اسناد یعنی محمد ابن الحسن السفار ان احمد ابن محمد و عبدالله ابن محمد جمیعاً ان علی ابن مهزیار، علی ابن مهزیار که نماینده مستقیم امام جواد سلام الله علیه هست، نامه فقهی را به عرض غیر امامش که نمی رساند که، لذا از او به عنوان صحیحه یاد کردن. خب اگر در بعضی از امور هم مزمره هست، منظور معلوم است یا امام جواد است یا امام هادی سلام الله علیه. در اینجا دارد که کتب علیه ابو جعفر علیه السلام، امام جواد سلام الله علیه، امام نهم، نامه بر او نوشتن. و قرأت انا کتابه علیه فی طریق مکه، این شخص میگوید من نامه‌ای که امام جواد برای علی ابن مهزیار نوشت که نامه در طریق مکه بود، من رو خوندم. بله، نامه رو ابو جعفر نوشت برای علی ابن مهزیار. این راوی چون خود یا علی ابن مهزیار برای او خونده، حالا چون دوباره روایت پنج رو خواهیم خوند، روایت پنج این است که مرحوم شیخ میگوید کتب علیه ابراهیم ابن، روایت چهار، ابراهیم ابن محمد الحمدانی اقرعنی علیون کتاب ابیک. ابراهیم ابن محمد حمدانی طبق روایت چهار میگوید که علی ابن مهزیار نامه پدر شما را برای من خونده. ایشون به امام هادی عرض میکند، به امام هادی عرض میکند که علی ابن مهزیار نامه پدر شما یعنی امام جواد را برای من خونده. خود نامه را علی ابن مهزیار خونده، برای دیگران هم قرائت کرده. خب و قرأت و انا کتابه الیه فی طریق مکه، این که از علی ابن مهزیار نقل بکند، میگه من اون کتاب را خوندم. قال، یعنی وجود مبارکه امام جواد این چنین فرمود: ان الذی اوجبت فی سنتی هذه و هی سنت اشتین و مئتین، تاریخ هم گذاشته. مثل مالیات هایی که میگیرن میگن امسال، یعنی مثلا 73. حضرت فرمود امسال یعنی سال 220 هجری قمری، اون چه که من بر شما واجب میکنم این است: ان الذی اوجبت فی سنتی هذه و هی سنت اشرین و مئتین، فقط فامسال ها، سال بعد حکم دیگری دارد. خب پیداست که فتوا نیست دیگر، قبلا هم نبود، بعدا هم نیست. اگر بعدا باد باشد، باد به اطلاع بعدی باشد. ان الذی اوجبت فی سنتی هذه و هی سنت اشرین و مئتین، فقط اونم لمعنا من المعانی که اکره تفسیر المعنا کلهی خوفا من الانتشار، اسراری در او هست که من نمیخوام منتشر بشه. این آخر سال من هست، آخر عمر من هست، میخوام شیعیان من در حلیت باشند و اینا. لمعنا من المعانی که اکره تفسیر المعنا کلهی خوفا من الانتشار و سأفسر لک بعضه انشاء الله تعالی، بعضی از این نکات را من بعدا تفسیر میکنم. این است که ان موالیه شیعیان من، اسأل الله صلاحهم، همه اینها او بعضهم قصروا فیما یجب علیهم، اینا تقصیر کردن در اون حقوقی که بر اینها واجب است. فعلم تو ذالک، من دانستم که تقصیر کردن، حالا یا رو علم امامت دانستن یا مثلا گزارشی دادن. گزارش که از تک تک شیعه ها نیست، این خب رو علم امامت است، برای اینکه همه شیعیانی که در شرق و غرب به زمین بودن ولو کم، چقدر انسان کسی بدهکار است، چقدر بدهکار است، یکی مسائل مالی را که هیچ کس نمی داند که، یعنی به طور عموم اگر بعض بود درسته، اما فرمود همه شون یا بعضیشون. فعلم تو ذالکه فاحبب تو ان اطهرهم و ازکیهم به ما فعلتو فی آمی هازا من امر الخمس. من خواستم اینها را امسال که آخر مثلا سال عمر من است اینها را تطهیر کنم، تزکیه کنم. فعلم فاحبب تو ان اطهرهم و ازکیهم به ما فعلتو فی آمی هازا من امر الخمس فی آمی هازا. اونگاه شروع میکند به استدلال. فرمود قال الله تعالی خذ من اموالهم صدقتن تطهرهم و تزکیهم بها و صل علیهم ان صلاتک سکن لهم و الله سمیع علیم الم یعلم ان الله هو یقبل توبت عن عباده و یأخذ الصدقات و ان الله هو التواب الرحیم و قل اعملوا فسیر الله عملکم و رسوله و المؤمنون و ستردون الى عالم الغیب و شهاده فینبئکم بما کنتم تعملون. این چند آیه سوره مبارکه توبه رو اول مرقوم فرمودن. خب بحث در خمس است. اینا آیه خذ من اموالهم صدقتن رو حضرت دارن استدلال میکنن، پس معلوم میشود آیه مربوط به خمس هم هست، مطلق صدقه رو اشاره میشود. مشترک بین خمس و صدقه این است که این مسائل جزء مطهرات انسان است. این نظیر غساله است در آب قلیل که میگن بعد العصر اون پارچه پاک میشود. یه شبهی هم در خود باب طهارت بود، اون پارچه آلودهی که با آب قلیل شسته شد میگن باید فشار داد، با عصر با فشار پاک میشود. یعنی اون غساله تا در این پارچه هست این نجس، وقتی فشار دادی این متنجس بیرون رفت این میشه پاک. اونا اشکال کردن به این که خب این غساله که متنجس است این وقتی که باشه تو پارچه نجس متنجس است، و قهران پارچه هم متنجس، وقتی این متنجس رو خارج کردیم چطور صرف خروج متنجس مایه طهارت اون پارچه میشه؟ غافل از این که این تعبدات یا اسرار خاصی رو هم دارن. علی حال این مال مادامی که هست آدم رو آلوده می کند، وقتی از صاحبش بیرون رفت آدم طاهر می شود، و این اختصاصی هم به زکات ندارد، خمس رو هم شامل می شود. پس آیه خذ من اموالهم صدقتن گذشته از این که زکات رو شامل می شود، خمس هم شامل می شود، و اون سیاقی هم که آمده انما صدقات مخصص نیست و حق با اون چه که معروف بین اصحاب است در رسوس باب ده حرار مختلط به حرام گفته شد تصدق به خمس مالک، معروف شد خمس هم صدقه است. خب بعد فرمود ولم اوجب ذالک علیهم فی کل عام، من همیشه همه ساله ای رو واجب نکرده بودم. ولا اوجب علیهم الا الزکات التي فرضها الله علیهم، ما فقط زکات رو بر اینها واجب، من فقط زکات رو واجب کردم که خدا واجب کرده است. این هم نشون میدهد که احیانا زکات هم یک حکم ولایی است. کجا اصل کلی است دیگه؟ چرا یک گوشش قضیتون فی واقع است، پس معلوم میشود که حکم دست اینهاست دیگر. یه وقت است که امام یه کاری انجام میدهد میگه این قضیتون فعل واقع، این عنوان قضیه مهمل است و فعل جمله است و محذور نیست، فعل هم زبان ندارد، اطلاق ندارد، جهتش هم برای ما مشخص نیست، لذا قابل احتجاج نیست. اما این قول است، این قول است، فعل نیست. فرمود من اونا را حلال کردم، بر اونها فقط زکات رو واجب کردم، خمس واجب نکردم، برای اینکه میدونم به زحمت میافتن برام شده. خب من میشه زمام این کار به دست امام معصوم است. حالا اگر کسی گفت در عصر غیبت دین معطل است معاذ الله، او دیگه قائل ولایت نیست، قائل ولایت فقیه نیست، برای اینکه موضوع منتفیه. اگر کسی قائل است دین در عصر غیبت معطل نیست که محول حق، پس یه مجری طلب میکند، یه متولی طلب میکند. او متولی غیر از فقیه جامعه چه نمیتواند باشد که چون نکردن دلیل نیست برای دست اونها نیست. اگر یه وقتی قرار میدادن قرار دادن، ولی خب قرار ندادن. قرار ندادن دلیل نیست برای اینکه دست اونها نیست. این گونه از نصوص دلیل است برای اینکه دست اونهاست، چون قرار دادن که واجب نبود که. تو ما بگیم چون قرار ندادن معلوم میشه واجب نیست که. ولم اوجب ذالک علیهم فی کل عام ولا اوجب علیهم الا الزکات التي فرضها الله علیهم و انما اوجبت علیهم الخمس فی سنتی هذه فی الذهب والفضه التي قد حال علیهم الهول. فرمود من امسال در خصوص طلا و نقره‌ای که سال برشون گذشته است خمس واجب میکنه. یکی از اشکالات محرم صاحب مدارک این است که خب طلا و نقره که خمس ندارد، که طلا و نقره زکات دارد. حالا یا منظور از این خمس زکات است، منتها مقدارش خمس است، نه کمتر و نه بیشتر. این نشانه آن است که در زکات هم اینا تصرف کرد. یا نه همون خمس مصطلح فقهی است که به امام و بنی هاشم میرسد، منتها این طلا و نقره طلا و نقره است که عیناً چون محل تجارت بود جز ارباح مکاسب بود بهش خمس بود، یا قبلا بهش خمس تعلق گرفته و خمسش پرداخت نشده لذا فرمود این کار کرده، یا نه سایر اموالشون را من بخشیدم ولی خمسشون رو بود از طلا و نقره بدن. مسکوک باشه، اون در زکات است دیگر. نه ارباح مکاسب مطلق از هر چه باشد در زکات، خصوص طلا و نقره مسکوک است. این اگر مسکوک می بود خب زکات مصطلح بود، اما چون قید مسکوک ندارد شاید اعم از او یا خصوص خمس باشد. حلول و حول هم که خب در ارباح مکاسب هست، این به خواست خدا در مسئله حلول و حول می آید که حلول و حول به گذشته سال در خمس به یک معناست و در زکات به معنای دیگر است. در زکات اصلا تا سال نگذرد زکات تعلق نمیگیرد، ولی در مسئله خمس لازم نیست سال بگذرد، همین که انسان درآمدی داشت خمس تعلق میگیرد، لذا به قصد خمس هم میتواند بدهد، به قصد خمس هم میتواند بدهد. منتها گذشته سال را به عنوان امتنان ترخیص کردن، گفتن چون هزینه سال باید احتساب بشود و کم بشود، شاید در تا پایان سال هزینه پیشبینی نشده ای پدید آمده، از این جهت گفتن تا پایان سال فرصت هست، نه اینکه حلول حول در خمس نظیر حلول حول در زکات باشد. به هر تقدیر فرمود به اینکه و انما اوجبت علیهم الخمس فی سنتی هذه فی الذهب و الفضه التي قد حال علیهم الهول. باید اللذین یا اللتین باشد، اللذین قد حال علیهم الهول. ولم اوجب ذلک علیهم فی متاع ولا آنیت ولا دواب ولا خدم ولا ربح ربحه فی تجارت ولا زیعت الا زیعت سأفسر لک امرها. در مراسم باغداری و کشاورزی و اینها هم نیست مگر اون زیعی که من برای شما تفسیر میکنم، و این در زیل هم آمده، اون زیعی که هزینه شخص رو تأمین میکند اون حق مالی دارد، اون که هزینه رو تأمین نمیکند حق مالی ندارد، اون هم که هزینه رو تعمیل میکند 1/12 رو باید بدهد. این دوتا مطلب را در پایان به عنوان این که مربوطه به بعضی زیعه است ذکر میکنند. فرمود الا فیز الا زیعتن سأفسر لك امرها، اون امر هم همین دوتا حکم فقهی است که در پایان ذکر میکنند. تخفیفن منی ان موالیه، من تخفیف دادم. خب میبینید مسئله تخفیف یا عف یک چیز است و نقض حب چیزی دیگر، و اگر زمام این کار به دست اونها نبود که تخفیف نمیدادن یا عف نمیکردن. بله خب اگر برای حفظ نظام باشد خب بله میگیرن دیگه. نه یعنی خمس اگر نظیر این 1/5 نظیر اشواط سبعه یا سعی سبعه نباشه که فتوا و حکم خاص است و کم و زیادش جایز نیست، از این میشود به ولایت فقیه برد. من اینکه این جز دین است، 1 عصر غیبت دین تعطیل نیست، 2 یه متولی طلب میکند، 3 و اون متولی غیر از فقیه جامع و شرایط کسی دیگه نیست، 4 نشد عدول مؤمنین، نشد فسقه مؤمنین، دین تعطیل نمیشد. بالاخره حالا اگه ما فقیه جامع و شرایط نداشتیم باز دین معطل است، به دست عدول مؤمنین میافتد. حالا اگه مؤمن عادل نداشتیم دین تعطیل است یا مؤمنین فاسق عهده‌دار میگیرند. این چنین نیست که نظام و دین رأساً ساقط بشود بلکه کمال کسی نداری. این اختصاصی مسئله اموال قیه و قصر ندارد. این دینی متولی طلب میکند، اولش پیغمبر است صلی الله علیه و سلم، بعد امام معصوم است، بعد منصوب خاص است، در عصر غیبت منصوب عام است، نشد مؤمنین عادل، نشد مؤمنین فاسق. مؤمنین فاسق بالاخره عهده‌دار این کارن، منتها بر اونها واجب است که حدود اسلامی رو حفظ بکنن. فرمود تخفیفن منی عن موالیم و منن منی علیهم لما یقتار السلطان من اموالهم. بالاخره اموال اونا رو حکومت عباسی و همسال عباسی میگیرن، ما از این طرف هم بگیم خمس هم بدید، از اون طرف هم بگیم مالیات هم بدید، این حل نمیشود. ولما ینوبهم فی ذاتهم، این نوائب و حوادثی هم که دامنگیر اینا میشود، این گونه از مشکلات هم هست، مسائل سیاسی هم هست، اینا به جرم شیعه بودن هم آسیب میبینن، لذا من دوست ندارم اونها در زحمت باشن، تخفیف دادم. حالا دارم باز میکنن که چی خمس تعلق میگیرد. فموت فعمل غنائم و الفوائد، مثل که میگن وقت تموم شد، حالا تتمش برای بحث بعد. والحمدلله رب العالمین.